وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، فاللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك، با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. لا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر. قبل از این که این فراز از سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو توضیح بدم، ابتدا نکته رو عرض کنم خدمتتون و اون اینه که هر انسانی استعدادها و قابلیت‌های معینی داره که این استعدادها و قابلیت‌ها میشه گفت که به اندازه ظهور همه اسما و صفات خدای متعال هست. اگرچه در جهان طبیعت ممکن است
با توجه به شرایط، محدودیت‌ها، زمینه‌ها و همینطور مواد و اجسامی که جزء بدنش شده، مغزش شده یا اجزای دیگر شده، ممکن اینها قابلیت ظهور آن اسما و صفات بی حد و اندازه رو داشته باشند یا ممکنه که اینها اون قابلیت رو نداشته باشند، ولی حقیقت انسان یا روح انسان یا هر تعبیر دیگری که بخوایم بیاریم، اینها قابلیت دریافت همه اسما و صفات خدا یا ظهورات صفات و اسما الهی را دارند. البته این که آیا همه اون اسما و صفات بالاخره در وجود انسان تحقق پیدا میکنه، آشکار میشه و ظاهر میشه، مسئله ایست که مورد اختلاف است. برخی عقیدشون بر این است که مآل انسانها، پایان و نتیجه کار انسانها این است که به استعداد خود دست پیدا میکنند و استعدادشون دریافت همه ظهورات اسمایی و صفاتی بوده و چون رحمت الهی هم غالب هست، بنابراین به آن کمال مناسب با رحمت الهی میرسند. پایان کار همگان خیر است و خوب، ولی نظر برخی دیگر این است که ممکن است آن ذات انسان و استعداد و قابلیت های انسان به گونه ای باشد که مقتضی این باشد که برخی از اسماء الهی همیشه در کمون و بطون ذاتش باقی بمانند و هیچگاه عیان آشکار نشود. به عنوان نمونه در جمادات، اگرچه جمادات نیز مظهر اسماء الهی هستند و وقتی که چیزی مظهر اسمی از اسماء بود، مظهر همه اسماء هم میتواند باشد، چون اسماء عین هم دیگر هستند مستاقن و واقعا، و اگرچه متعددن از نظر تحلیل و ذهن، بنابراین سنگ هم مظهر همه اسماء الهی میتواند باشد، ولی شاید مقتضی این جسمیت یا این مرتبه وجودی که نام سنگ یا جماد هست اینه که برخی از اسما همیشه در کمون باقی بمانند، علم همیشه در کمون باقی بماند یا اسماء دیگر همینطور، یا مثلا ابلیس که مظهر اسماء جلالیه و قهریه خدای متعال هست، اگرچه به حکم این که مظهر اسمی از اسما هست قابلیت دارد که مظهر همه اسما باشد، ولی ممکنه که مظهریتش برای اسماء قهریه الهی مقتضی این باشد که بقیه اسما همیشه در کمون و بطون باقی بماند. در نتیجه این بر اساس نظریه دوم نمیتوان گفت که پایان کار به گونه است که همه قابلیت هایی که مقتضی عین ثابت یا شیئی از اشیا هست ظاهر میشود و عیان میشود و آشکار. خب از این که بگذاریم، بالاخره حداقل در مورد انسان این گونه است که این قابلیت مظهر واقع شدن برای اسماء الهی هست. حالا ممکنه که کیفیت نزولش، رسیدنش به این عالم، عبور از مجاری که منتهی به اینجا شده، اجسامی که جزء بدنش شده و همینطور صفات و بدیها و خوبیهایی که اینها در اثر تکرار و تداوم عین ذاتش میشه، ممکنه که برای این ظهور محدودیت ایجاد کنه. در نتیجه برخی از افراد هیچگاه به برخی از اسماء و صفات الهی دست پیدا نکنن، امکانش هست و احتمال بسیار قوی است. حداقل در دو سه گروه هست که مانند مستکبرین، کفار و منافقین، البته کفار و معاند و منافقین، اینها به رحمت الهی دست پیدا نمی کنند و حتی اگر رحمت هم برشون نازل بشود، این رحمت آنگاه که به اونها میرسد تبدیل به نقمت میشود. مانند نور خورشید میشود که اگرچه رحمت است، وقتی به چشمهای خفاش که میرسد تبدیل به نقمت میشود. مانند آب پاک باران هست که هیچ گونه نقصی ضعفی ندارد، آنگاه که به شورزار که میرسد سبب پیدایش خار و خاشاک میشود، گل پدید نمیاد. ممکنه که این گونه باشد، یه دسته های اندکی این گونه باشن که حالا سه دسته، اون دسته چهارم هم که به تبع به یکی از اینها ملحق میشن، عمدتاً به کفار معاند ملحق میشن، کسانی که در انجام اعمال سوء و زشت و ناپسند آنقدر زیاد روی کردند که رفتارهای نادرستشون سبب تکذیب الهی، تکذیب آیات الهی و در نتیجه عناد با احکام الهی شده است. کسی که همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که کسی که گناه میکند، خطا میکند، زشتی انجام میدهد، باید مراقب باشد که گناه میکند بداند گناه کرده است. خب کسی گناه کرده باشد، انشالله سر فرصت استغفار هم خواهد کرد. اما این که کسی که میخواد گناهی کنه ابتدا حکمی از احکام الهی رو انکار کنه، به یک از اصلش معلوم نیست هم چیزی باشه، در قدم بعدی بگه نه اصلا چنین چیزی نیست، در قدم سوم بگه که این رو برخی به دروغ گفتن، در قدم چهارم ببینه که اینو نمیشه بگه، انبیا و اولیا هم از پیش خودشون گفتن، این کار رو سخت‌تر میکنه. گناهکاران باید گناه کنند ولی توجهشون به رحمت الهی باشد، گناهکاران باید گناه کنن ولی در این حال تکذیب آیات خدا رو نکنن، تکذیب احکام الهی رو نکنن، نگن که اینها رو دیگران ساختن، پرداختن، دروغ گفتن به جهات متعدد و مختلف. ولی ممکنه که در میان احکام یا دستوراتی رو که دست ما میرسه، ممکنه برخی از موارد باشه که مطابق واقع نباشه و ممکنه که از این احکام بسیار زیاد باشه، ولی نباید، و ممکنه که ما هم توانایی تشخیصش رو داشته باشیم. دو تا فرض، یکی این که واقعا مثلا صاحب نظران، عالمان، معلمان و مانند اونها که احکام الهی رو استنباط کردن خطا کرده باشن، این یکی. دوم این که ما که استنباط کردیم بهتر از اونها استنباط کرده باشیم، این دو تا، ولی نباید سبب بشود که اونها رو تکذیب کنیم، اونها رو باید تأیید کنیم، به این که به اندازه درک و فهم و استعداد و قابلیت خودشون یا شرایط و زمینه‌ها و معدات و موانع کار خودشون انجام دادن، اونها به اجر خودشون رسیدن، چه به حکم حق رسیده باشن چه به حکم باطل. ولی بالاخره اگر کسانی باشن که زشتی و گناهانشون بسیار باشه، این احتمال که برای توجیه خودشون و توجیه کشش‌ها و امیال نفسانی خودشون ابتدا احکام الهی رو تکذیب کنن، آنگاه آیات الهی رو تکذیب کنن، آنگاه با آیات الهی عناد بورزن و بالاخره جزء کفار معاند بشون هست. بگذریم از این. غیر از این دسته‌ها که جمعیت اندکی هستند، هم منافق اندک است، هم کافر اندک است، هم مستکبر اندک است، بقیه خواه در عالم طبیعت با سیر اختیاری، خواه در عوالم بعدی به وسیله ملائک امالی الهی، خواه در بهشت به وسیله نزول رحمت خاص الهی و تقویت استعدادها به فعلیت رسیدن استعدادها، خواه با مشاهده جمال الهی، اینها به اون درجه و اون کمال میرسن که مظهریتشون برای اسما و صفات و کمالات خدای متعال به تمامیت برسد. این احتمال که این سیر کمالی و سیر صعودی انسان به جایی برسد که همه ولو به تبع ولو به صورت فرعی و توفیلی به مقام خلافت الله دست پیدا کنند، این احتمال بسیار قوی است. اگرچه در مراحل ابتدایی ضعیفن، برخی ضعیف، برخی ضعیفتر، برخی قوی، قوی تر و شباهت به ولی خدا هم ندارن، ولی امکان این کنچه که در دنیا به صورت موردی رخ داده است، برخی به طور به اندازه انگشت شمار به خاندان پیامبر ملحق شدن و عضو خاندان پیامبر شدن و به صورت تبعی از اون خاندان به حساب میان، در عالم برزخ این جمع انگشت شمار تبدیل به هزاران برابر میشه، ضرب در هزاران برابر میشه. و اگر در عالم قیامت اون حاصل این ضرب تبدیل به ضرب در هزاران برابر میشه و وقتی در بهش رفتن دیگه ضرب در بی‌نهایت میشه. بنابراین امید و احتمال این که خلق خدا در پایان سیر صعودی خودشون به اصل خودشون تشبه تام پیدا کنن و سنخیت تام پیدا کنن و مثلا محبان اولیاء خدا، محبان خاندان پیامبر علیه السلام به صورت فرعی و طبیعی تشبه تام و تمام به اونها پیدا کنن، به گونه ای که وقتی که کسی اینها رو مشاهده کنه جمال جمیل حبیبشون رو در وجود اونها مشاهده کنه. این امکان هست و احتمال بسیار قوی هم هست. باز عرض میکنم خدمتون که خب اینها یک نوع فهمی است از این مسائل و از این نکات بسیار ریز و کوتاهی رو که در معارف دین وجود داره و اگر کسی خلاف این گفت به این معنا نیست که حالا این درست بوده اون غلطه یا اون درست بوده این غلط بوده، بلکه فهم ها متفاوت هست. البته هرچی که فهمی عمیق‌تر باشه، دقیق‌تر باشه، به صدق نزدیک‌تر هست، ولی به صدق مطلق رسیدن یک فهم کار راحتی نیست. نمیگم نشدنی است، ولی کار راحتی نیست. خب پس همین حرفی گفتیم، خلاصش این بود که آدمیان استعدادهای بسیار دارن، میشه گفت استعدادشون نامتناهی است، قابلیتشون حد و اندازه ندارد. وقتی اینجور شد، حالا این انسانهایی که قابلیت بی حد و اندازه دارند دو دسته تقسیم میشن. برخی میدانند و از قابلیت خیش اطلاع آگاهی دارند و برخی به قابلیت خودشون اطلاع و آگاهی ندارن. حالا اینو دیگه تقسیم نمی کنیم که اینا رو هم باز خودشون بر دو دستن، برخی به اجمال میدانن، برخی به تفصیل میدانن. برخی باز اونا رو هم بر دو دستن هر کدامشون، اونایی که به اجمال و تفصیل میدونن، این اجمال و تفصیل رو از نقل یافتن یا نه از مشاهدات یافتن. باز اونا هم همینطور نقلاشون ممکنه اقسام مختلف بشه. اینا رو بخوایم ادامه بدیم دیگه از بحث خودمون دور میشیم که حالا اونقدر اقسام بیاریم که آخر یادمون بره که چی گفتیم و ضرورت هم نداره اونا رو پرداختن. بله، حالا یه جایی اگر یه فرصت هایی خیلی زیادی باشه که بتونیم به یا مثلا بشه که به همه نقل ها و حرف ها و گفته های مناسب پرداخت، خوبه، ولی بعید میبینم که عمر آدمی انقدر بلند باشه و طولانی باشه که به نکات مباح و مستحب هم بتونه بپردازه و همین واجبات عقاید الهی و معارف الهی که بتونیم بپردازیم کار بسیار بزرگی انجام دادیم. خب این آدم همون بخشی اول، تقسیم های اول رو، حالا که همه استعداد دارن، برخی به استعداد خودشون عالمن، برخی عالم نیستن، همینجا رو نگه داریم کفایت میکنه. اگر کسی به استعداد خودش عالم نباشد، این از مصادیق کسی است که قدر خیش نمیداند. کسی که قدر خیش نداند، رحمت الهی شامل حالش نمی شود، به خاطر اینکه خود را نمی شناسد، بنابراین در جای خودش قرار نمی گیرد، خود را نمی شناسد، بنابراین کارهای مناسب خودش انجام نمیده. چون استعداد و قابلیتاش انجام نمی شناسه، کارهای انجام میده که مناسب اون نیست. پس اگر فرمود که رحم الله من عرف قدره، رحمت خدا، حالا عرف میگن که خدا رحمت کند اون کسی که قدر خودشو بدونه، خب مانی نداره دعا باشه، ولی این گزاره خبریست، جمله خبریست که رحمت خدا شامل حال آن کسیست که به قدر خیش، به اندازه خیش، به استعداد و قابلیت خیش آگاه باشه. اگر به قابلیت خودش آگاه باشه، حتما با همه کس نمی نشیند، همه جا نمی رود، همه چیز نمی خورد، همه چیز نمی گوید. وقتی که نمیداند ممکن این کارها را انجام بدهد. ممکن نیست کسی قدر و مقام خود را بدونه و بشناسه، در این حال مثلا با حیوانات زندگی کنه. نه، با حیوانات یه وقتی اونا را تدبیر میکنه برای اصلاح کار دنیا مانی نداره، اما اینکه وقتی خوابیدن خود جای خودش را بدونه که باید بره تو استبل بخوابه، مثلا پیش اسب و قاطر بخوابه، این چون خودش را نمیشناسه ممکنه که این گونه باشه. همینطور بقیه موارد، اگر در زندگیمون نتونستیم قدر خیش رو بشناسیم، با نااهلان زندگی میکنیم، با کسانی زندگی میکنیم که با اونها تناسب نداریم و نمیدانیم، خب اینا که هیچ، اینا مورد بحث نیست. بحث ما اینه که متقین یا پارسایان از کدام دست هستن. از این تعبیری که خدمتتون عرض کردم حکایت داره که متقین از آن دسته افرادی هستن که به استعدادها و قابلیتهای خودشون آگاه هستن، علم دارن، منتها یا به اجمال یا به تفصیل. اگر مرتبه اول تقواست به اجمال، اگر مرتبه بالاتر و آخر تقواست به تفصیل. حالا اگر کسی به اجمال به قدر و قابلیت خودش آگاه باشه، یعنی مقتضی نزول رحمت الهی بر خودش رو داشته باشه، اگر اینجور شد، این فرد کی به آرامش میرسه، کی راضی خواهد بود، کی خوشنود خواهد بود؟ پیداست زمانی که این به همه استعدادهای خودش رسیده باشه. کسی که میدونه که میتونه عالم بشه، میتونه مؤمن بشه، میتونه فهیم باشه، میتونه کامل باشه، میتونه جمال داشته باشه، جلال داشته باشه، معنویت داشته باشه، عزت داشته باشه، عظمت داشته باشه، همه اینها رو میتونه داشته باشه. اگر به اینها رسید، آنگاه آرام است، آنگاه راضی است، آنگاه خوش است، خوشنود است. ولی اگر کسی این گونه نباشد، یعنی با اینکه میدونه که استعداد و قابلیت رو داره ولی به اینها نرسیده است، حالا نرسیده است، غالبا خلق خدا میگن که نگذاشتن که ما برسیم، و کسی معمولا این رو به خودش نسبت نمیده که بگه که من نتونستم، تنبلی کردم، سستی کردم و آنچه که شایسته بود انجام ندادم، اینجوری نمیگن، میگن که دیگران نذاشتن. اگر دیگران، خب در روایات، در آیات قرآن مخصوصا و در روایات هم میبینیم که همه به گردن شیطان میندازن، برخی به گردن شیطان میندازن که اکثریت قریب به اتفاق، جمعی هم به گردن دوستان نااهلشون و خیش و قوم و در و همسایه و مانندون ها میندازن. اینا آدمای تنبلن، اینا آدمای مسئولیت گریزن، مسئولیت پذیر نیستن. آدمی اگر مسئولیت پذیر باشه، اگر آدم تنبل نباشه، وقتی که فرو افتاد بگه چشما باز نکردم، فرو افتادم، دیگران چاله کنده بودن، خب باشه، دیگران چاله کندن، خدا چشما داده که چاله رو نبینیم، دیگران هولم دادن، خب من باید اونقدر قوت و قدرت داشته باشم که با هول دادن دیگران فرو نیفتم، ملق نزنم. بنابراین این که میگیم حالا در قیامت یه جمع زیادی میگن، انشالله که ما هیچ وقت نگیم، در جمع زیادی میگن که اینا بودن که اینا رو عذابشون رو دو برابر کنی، اینا سر ما رو کلا گذاشتن. میگه سر تو استحقاق و استعداد و کلا گذاشتنم داشت که به راحتی سرش کلا گذاشتن، اما اگر حواست جمع بود، اگر توجه داشتی، اگر قدر و مقام و منزلت خودت رو میدونستی، یقینا اصلا با این چنین افرادی روبرو نمیشودی، همراه نمیشودی، هم قدم و هم کلام نمیشودی، تا اینکه سرت کلا بره یا کلا نره، سالبه به انتفاع موضوع میشد. همین که اومدی با همه کس در حشر و نشر هستی، با همه کس اهل گفتن و بگو بخند و امانندون هستی، با همه کس زندگی میکنی، اینا نشون دهنده اینه که قدر خودت رو نمیدونی. وقتی قدر رو که ندونستی، خب نتیجهش همین خواهد شد. پس رضایت در آنجا رخ میدهد و پدید میآید که کسی ببیند که به لطف الهی و با حول و قوه الهی و با قدم خیش و حرکت خیش به اقتضای ذات خود رسیده، به استعدادهای خودش رسیده، قدر خود را میشناسد و به این قدر و مقدر هم دست پیدا کرده است. اگر اینجور باشه، به رضایت و خوشنودی میرسند. خب متقین طبق این سخن که میفرماد لا یرضون من اعمالهم القلیل، اولا همه کارهای خودشون رو کم میدانند، این معناش اینه که کارهایی رو که شایسته خودشون باشد رو میشناسند، بلا اگر کسی نشناسد بفرماد یک سخن درست گفتی، سخن حق گفته، خب میگه ما که دیگه گفتیم، ما که وظیفمون رو انجام دادیم. میان برخی از بندگان خدا میرن زیارت حضرت صامن الحجت صلوات الله و سلام علیه، جمعیت زیادی رو تحت فشار قرار میدن، پاشون رو لگد میکنن، یقشون رو پاره میکنن و همه اینها، بالاخره خودشون میرسونن به ذریح مقدس و ذریح رو میبوسند و بعد به انگام برگشتن همینطور جمع زیادی رو تحت فشار قرار میدن، با خیال خیال راحت میرن. ما که دیگه رفتیم زیارت اونا کردیم، اونقدر راضین اونقدر خوشحالن که اگر نرفته بودن کلی نار، اگر 10 روز می اومدن از دور می ایستادن، کسی رو تحت فشار و زحمت و لگدمال نمی کردن و قرار نمی دادن، ولی زیارت نمی کردن، آخر ناراحت بودن، می گفتن که ما که موفق نشدیم زیارت کنیم. این نشوندهنده اینه که نمیداند، کمال خودش رو نمیشناسه، قدر خودش رو نمیشناسه، مقدر خودش رو نمیشناسه، استعداد و قابلیت خودش رو نمیشناسه، به کمترین هم راضی میشه. او خیال میکنه که انتهای زیارت این است که خود رو به زری برسانه، به زری بچسبد، زری رو ببوسد، این دیگه آخر خطه، بنابراین راضی است. اما اون کسانی که قدر و استعداد و قابلیت خودشون میدونن، فرض بگذارید که حرم خالی باشد، هیچ کس نباشد، حرم رو بسته باشم، قرخ کرده باشم برای او، اینگونه نیست که وقتی که زری رسید زری رو در بغل کیره بگه خب دیگه ما که رسیدیم. اینگونه نیست که وقتی که رفت کنار خانه خدا دستی رو رسان، مثلا استلام کرد دستی رو به دیوار خانه کعبه رسان، میگه خب ما که دیگه رسیدیم، یا نه هنوز دلش پره، یا هنوز به گمان خودش آرام نگرفته، در خانه کعبه رو واکنم بره داخل خانه کعبه، دیگه از این بالتر که نیست که. گاهی هم نردبون میگذارن میرن پشت بام. برخی ها دیدم که برخی از حالا بزرگان رو که خیلی ذوق میکردن که به لطف الهی وقتی که ولی مناسبتی که بوده که اینا رو میگذارن که بندم نمیدونم، در کعبه رو باز کردن، اون هم در ضمن افراد رفته داخل کعبه، همین ایام حج در رو باز میکنن سالی یک بار و کلی ذوق میکنه که داخل کعبه شده. بعد هم میگه که پشت بام کعبه هم حالا چجور بوده که رفته، میگه اونجا هم که رفتم به 4 جهت نماز خوندم، بلکه به 6 جهت میگه نماز خوندم. خب هم این بر خوندش، اونجا دیگه قبله نداره، جزاکم الله خیر الجزا سقاک الله یوم الظمآن، به 6 جهت نماز خونده. گفتمش به 6 جهت یعنی چی؟ یعنی خب 4 جهتش برای همه روشنه. میگه یک بار به پشت خوابیدم رو به آسمان نماز خوندم، نخندین حرف حسابی، یک بار هم به شکم مخابیدم روی خانه کعبه و نماز خوندم. خب کلی ذوق کرده که دیگه او آرزویی نداره، چون همه خلق خدا آخرش این بود که میرفتن استلام میکردن، کعبه رو لمس میکردن، حجر الاسود رو میبوسیدن، این دیگه داخل خونه هم رفته، پشت بام خونه هم رفته، خب جای دیگه نیست که. این فقط اگر مونده باشه اینو که کعبه رو خراب کنی، چند تا از آجراش و سنگاش رو برداره بیاری، این دیگه آخرین آرزوش خواهد بود. که بعضیا رو میبینم که بله هستن اینجوری و میارن. این یه بار که عمر مشرف شده بودم، دیدم که به هنگام طواف یه نفر این کپ کرده اینجوری جلوه رو به کعبه و پشت به خلق خدا، این زیر داره یه کاری میکنه. خب دور اول رو من رفتم دور زدم، دومی اومدم دیدم بله این مز هنوزم همینجوره هست، دفعه سوم دیدم بله، آخر بالاخره گفتم نگاه کنیم داره چیکار میکنه، دیدم این پایین پرده کعبه رو با قیچی برداشته داره قیچی میکنه. گفتم داری چیکار میکنی؟ به عنوان تبرک دارم میبرم. گفتمش فقط خدا رو شکر کن که فقط تو یه نفر داری تبرک میبری، این خلق خدا اگر همه بخوان تبرک بردارن ببرن، وقت میدونی چه اتفاقی میفته؟ خب حالا این دیگه بیشتر از این عقلش نمیرسه که رفته کنار خانه کعبه داره ریشه های پرده را قیچی میکنه تا اینکه به عنوان تبرک بیاره. بعد هم احتمالاً به عنوان تبرک میاره، هر مویش رو به یه نفر تبرک میده، کلی هم منت میگذاره، کلی هم ذوق میکنه، کلی هم چنین، آخر هم حتما سفارش میکنه در کفنش بگذارن دیگه، سفارش میکنه، این خیال میکنه که دیگه همین از دنیا رفت، میگن برید کنار که یه نفر ریشه کعبه رو آورده، نمیگن که این خلاف کرده، این اگر فهم داشت، عقل داشت، معرفت داشت که همچی کاری نمی کرد که. این همین که ملائک چشمشون بیم بیفته میگه این عقل فهم درستی نداره، جاش کنین تو استاب پیش اسب و قاطر. این مگه هر کس که زیارت خانه خدا شرف بشه کفایت میکنه؟ به هر حال کسی که استعداد و قابلیت خودش رو نمیدونه ممکنه که هر عملی انجام بده، هر چی بگه، یا بالاخره متناسب با خودش زندگی میکنه. هر کس همین جور هست. متقین حداقل کسانی رو که اینجا مورد بحث قرار گرفتن و صفاتشون رو داریم میخونیم، اجمالاً به استعداد و قابلیت خودشون آگاهی دارن. وقتی که استعداد خودشون رو دونستند، هر کاری که انجام میدن کوچک میدونن، کار بزرگ اصلا نمیدونن، کار بزرگ انجام میدن. یعنی اینکه از این کارهایی که مثلا خلق انجام میدن انجام دادن، نه، نماز میخونن بیشتر از دیگران، روزه میگیرن بیشتر از دیگران، فعالیت های دیگه انجام میدن بیشتر از دیگران، جهاد میکنن، امر میکنن، نهی میکنن، گذشت میکنن، ایثار میکنن، میکنن، خدمت به خلق میکنن که اینا آدم رو بزرگ میکنه. یعنی هر چیزی که نفس رو کوچک کنه سبب بزرگی میشه. آن اندازه که خدمت کردن به خلق، کمک کردن به خلق، کوچک شدن در مقابل خلق، متواضع بودن در مقابل دیگران، بزرگ داشتن و تعظیم و تقدیر و احترام دیگران سبب بزرگی انسان میشه، این امور دیگر نمیشه. در برخی از موارد عبادت ها حجاب میشه، ولی این که حالا بار کسی به زمین مونده است به دوش بکشیم، این ولی این که میگن که اینو ببین همه سر شکلا گذاشته، اینا ازش سوء استفاده میکنن، عقل درستی نداره. خب خلق بگذاریم، بگید نفس بگذاریم کوچک بشه، هرچی نفس کوچکتر بشه آدمی بزرگتر خواهد شد. پس پارسایان با توجه به علم اجمالی، حداقل علم اجمالی، به استعدادهای خودشون هر کاری که انجام میدن به این کار نگاه میکنن، به استعداد خودشون میبینن که این کار هنوز تناسب به استعداد خودشون نداره و بنابراین هیچگاه به رضایت دست پیدا نمیکنن. پارسایان با اعمالی که انجام میدن به رضایت نمیرسن، اولا بدین خاطر که اعمال رو کوچک میدونند، ثانیا کوچک بودن این اعمال بدین خاطر هست که با استعداد و قابلیت خودشون بسنجن. و الا اگر کسی استعداد خودش بیشتر از این ندونه، کسی باشد که استعداد و قابلیتش اینه که مثلا خوندن و نوشتن یاد بگیره، بعد از اینکه یاد گرفته که نمیگیره چه کم، چون بیشتر از این استعداد نداشته. اما کسی که استعداد و قابلیت فراوون داشته، کم کار کرده، خب این یه جایی پشیمان خواهد بود و حداقل اینه که راضی نخواهد بود. و اگر خودش نتونست، خب مثلا بچه هاش رو سعی میکنه که وادار کنه و زحمت بیاندازه که اونا برسن. البته خوبه که حالا بچه ها برسن، ولی بچه ها برسن برای خودشون میرسن، به ما که نمیرسه. که این تعبیر رو که مکرر خدمتتون عرض کردم، این قاعده کلی اینه که فرزندان به پدر و مادر ملحق میشوند، نه پدر و مادر به فرزنده. و این کارهایی رو که بسیاری برای فرزندانشون انجام میدن به این گمانن که میگن حالا ما نشدیم بچه هامون بشن. خب بشن، به ما چه ربطی داره؟ ما اگر خودمون یه قدم برداریم، حالا یه جایی میگه بچه هارم نقص داشتن، کاستی داشتن، میتونیم که شفاعتشون کنیم، تکمیلشون کنیم، به خاطر این کنها مرتبی از مراتب وجود خودمون هستن. وقتی مراتب وجود ما به کمال و تمامیت خودش برسه، بچه‌ها هم به کمال خودشون رسیدن. اما بالعکس این گونه نیست. به کمال رسیدن مرتبی از مراتب وجود سبب کمال رسیدن همه مراتب وجود نیست. پس اگر فرزندان کسی همه از انبیا و اولیا باشند، این به حال پدر و مادر سود ندارد. ولی که اگر یک پدر و مادری پیامبر باشن، ولی باشن، فقیه باشن، عالم باشن، عادل باشن، همه فرزندان خیش رو به کمال شایستی خودشون میتونن برسونند، بلکه بیشتر از تونستنمون تا گاهی هم سبب تنبلی میشه، خیلی هم ضرورت نداره اینا رو به صراحت گفت. و الا فرزندان به اصل خودشون ملحق خواهند شد، هر گونه که پدر و مادر باشن، البته به شرط اینکه پدر و مادر مؤمن باشن. اما اگه مؤمن نباشن یا کمالی نداشته باشن، هر که مسیر خودش رو طی میکنه. پس لا یرضون من اعمالهم القلیل، پارسایان اولا کارهای خودشون رو کوچک میدونن، هر چه بزرگ باشه. تمام عمرشون رو که تقوا پیشه کردن، اینا رو کوچک میدونن. تمام عمرشون رو به عبادت گذروندن، به خدمت گذروندن، به مطالعه و دقت و فهم گذروندن، کار خطا نکردن، خلاف نکردن، بدی، لغو و مانندون انجام ندادن، ولی همه اینها رو کم میدونن. یا کم بودنش، حالا یه جمله دیگه اضافه کنم بد نیست، یا کم بودنش بدین خاطر هست که به استعدادهای خودشون مقایسه میکنن، یا این دومی هم هست، ولی دومی مگر برای متقین سازگار باشه، ولی مراتب بالاتر این دومی احتمال نادرست است، یا اینکه نه به خاطر عظمت خداست که اینها رو کوچک میدونن. متقین این امکان هست، با توجه به اینکه به تفصیل همه مراتب وجودی خودشون استعدادها رو نمیشناسن، احتمالش هست که عظمت خدا اونچنان اونها رو گرفته باشه که هر کاری رو که انجام میدن این کارها رو نسبت به عظمت خدا کم بدونن، ولو اینکه خارج از استعداد و قابلیت و لیاقت خودشون هم باشه. اما کسانی که در مراتب عالی تر هستن، مثلا به مرتبه یقین رسیدن، آنها هیچگاه به خاطر عظمت خدا هیچ کار خودشون رو کوچک نمیدونن. چرا؟ به خاطر اینکه کارهایی که انجام میدن موافق با استعداد خودشون میدونن، تخلف از استعداد هم امر ناشدنی و از محالات عقلی است، بنابراین هر چیزی که انجام شده است همین رو از مراتب عین ثابت خودشون و مرتبه استعداد و قابلیت خودشون میدونن. پس اینا به از کارهای کم خودشون راضی نمیشن. اول کار از خودشون از کم میدونن، دوم استعدادهای خودشون خیلی زیاد میدونن، سوم خدا رو خیلی بزرگ میدونن. وقتی که اینجور شد، اینا دیگه شایسته این استعدادها یا شایسته این خدای بزرگ نیست و چنین چیزی رو هم نمیدونن. بنابراین هیچگاه به رضایت، به مرتبه رضایت از اعمال خودشون نمیرسن. البته این مانعی نداره کسی نسبت به اعمال و رفتار خودش به رضایت نرسه، ولی نسبت به انعام و اکرام و اطعام خدای متعال به رضایت رسیده باشه. یعنی می شود که بندگان خدا از خودشون راضی نباشن ولی از خدایشون راضی باشن. این دیگه تو همین کار عرفی هم کم و بیش هست که بسیاری هستن که از مثلا پدر مادرشون راضی هستن، میدونن که خب اونا زحمتشون رو کشیدن قبول دارن، ولی تنبلی خودشون رو فراموش نمی کنن. از خودشون راضی نیستن ولی از پدر مادرشون راضی هستن یا از کسان دیگر راضی هستن. متقین هم از خودشون و از اعمال خودشون راضی نیستن ولی ممکنه که از خدای خودشون راضی باشن. ولی البته با توجه به اینکه مقام رضایت مقام بسیار بالایی است، دیگه اینها رو در حد احتمال میگیم، خیلی اصرار نداریم. و لا یستکثرون الکثیر، اینم دنبالی همون قبلی است که کارهایی رو که انجام میدن کم میدونن و مورد رضایتشون نیست. حالا اگر کار بزرگی هم انجام دادن، کار بزرگ از دیدگاه خلق نه از دیدگاه عالم به معارف الهی، چون کسی که به معارف الهی عالم باشه این کار بزرگ ندارد. هر کاری که انجام داده، بفرمایید که تمام عمرش و شبها رو تا صبح بیدار بوده، به ذکر و عبادت و مانندون پرداخته، تمام روز رو در میدان با دشمن جنگیده، همه مالش رو بارها و بارها در راه خدا انفاق کرده، دیگه در اون روایت از امام باقر صلوات الله و سلام علیه چه اومده، تمام روزهای عمرش رو روزه بوده است و هیچ خطا و گناهی هم نکرده باشد، همه اینها رو که انجام داده، میگه خب حالا اینه انجام دادم، میگم کار بزرگ هست یا نیست؟ میگه اینه که انجام دادم، یا با نفسم انجام دادم، این که عطیه الهی بود، یا با بدنم انجام دادم، اینم که عطیه الهی، یا با اموالم بود، اینم مربوط به عطیه الهی بود، یا به استعدادم بود، اینم همینطور. کدامش مال من بود تا بگم که این کار رو انجام دادم؟ چه کار بزرگی، ماشاءالله، تشویق کنید. هیچی نداره، چون همه را حول خدا میدوند، نتیجه حول قوه الهی میدوند، نتیجه اذن و اراده الهی میدوند، نتیجه لطف و عنایت خاص خدا میدوند. چون خدا عنایت کرده است، این از جاش جنبیده، و اگر خدا عنایت نکرده بود که نمی جنبید که. پس وقتی که این بچه های کوچک رو ملاحظه فرمایید که بچه کوچک رو مثلا مادر پدر یه نفر بغلش میکنه راهش میره، اون نباید بگه که من 20 متر اومدم، تو که 20 متر نیومدی، که 20 متر یکی دیگه آورد. اگر بخوایم که تشویق کنیم، باید اون پدر رو، اون مادر رو که اینو 20 متر برده، باید که تشویق کنیم. آدمی کار میکنه، فعالیت میکنه، زحمت میکشه، عبادت میکنه، چنین چنان میکنه، مقام خلافت الهی میرسه، آنگاه وقتی میخوان تشویق کنن میگن تبارک الله، دست خدا درد نکنه، چون کار رو خدا انجام داده. حالا اگر ما نمیدونیم، این مشکل ماست، این تقصیر ماست که نمیدونیم، ولی کار رو خدا انجام داده، کمال رو خدا ارائه کرده و خدا نازل کرده و این عنایت خداست. وقتی عنایت خدا بود، تشویق برمیگرده به اون کسی 20 گرفته. و اما این که مثلا یه روزی هم برای این که تشویق کنیم کسانی 20 گرفتن، بگیم که مدادت هم بیار، قلمت هم بیار، این قلم بود که اینا رو پر کرده بود، این قلم پر نکرده بود، که قلمش رو تشویق کنیم، بگیم به خاطرش مثلا یه صلوات بفرستین، چون این قلم 20 گرفته، کاغذش هم بیارین، چون کاغذم کاغذ خوبی بوده، اون میزی که روش نوشته بوده، اینا رو که تشویق نمی‌کنن که، چون رو همین صندلی، پشت همین میز، با همین قلم، با همین کاغذ، بسیاری و بسیاری بسیاری بودند و هستند و خواهند بود که گفتند و نوشتند و 20 نگرفتن، صفر گرفتن، اندازه در قوری. دیگران هم همینطور، امکانش هست، یه شما نمیگیرین از اینا رو، انشالله نباید بگیرین دیگه. بله، خب این که کسی میبینیم 20 گرفته، باید بدونیم که تیرهای زیادی بودند، تعداد زیادی که اینجا همینطور انبار شده، اون تیری که رفته به هدف خورده، دست تیرانداز درد نکنه که اینو از اینجا حرکتش داده به هدف رسونده. و الا اگر قابلیت و نمیدونم فاعلیت و مانند اینا کمال و شایستگی این تیر بودن، بقیه چرا اینجا نشستن؟ اینکه بقیه اینجا نشستن و تکان نمیخورن و یکی رفته به هدف خورده، دست تیرانداز درد نکنه که یکی رو به هدف رسونده. در نتیجه کاری رو که بندگان خود انجام میدن، مقصد متقین که انجام میدن، ولو کارهای بزرگ باشد، ولو اینکه پیوستگی داشته باشد، ولو نظم داشته باشد، ولی یک لحظه به کار غیر مطلوب نپرداخته باشن، ولی میدونن که اینها مال یکی دیگر هست، اگر عنایت او نبود، خب ما هم نرفته بودیم، ما هم حرکت نکرده بودیم، ما هم بیدار نشده بودیم. اینکه بیدار شدیم، نه اینکه ما زرنگ بودیم، یکی دیگه بیدار کرد. اینکه قدمی برداشتیم، نه اینکه ما زرنگ بودیم، زرنگ تر از ما بسیار فراوون و فراوون بودن، یکی دیگه این قدم رو برداشت. هر بچه ای رو هم که دستش رو بگیرن و پا به پا ببرنش. خب اگر خیلی اهمال نکنه، سست نباشه، تنبل نباشه، عادت به تنبلی پیدا نکنه، خب بله بالاخره خورد خورد را میفته و میره. حالا اگر دو قدم رفت، ده قدم رفت، مخصوصا اگر در بغل کسی بوده، بر شانه کسی نشسته و راه رفته، نگه که خب ما که رفتیم شما هنوز اون تای خط هستیم، بگم ما رو بردند، نه ما خودمون رفتیم. متقین چنین درکی رو دارند که همه چیز رو نتیجه و ثمره حول و اذن الهی میدونن. وقتی نتیجه حول و قوه و اذن و اراده و مشیت و لطف و رحمت خاص الهی که دونستن، این کارها رو به خودشون نسبت نمیدن، تا اینکه بگن ما رو نگاه کن، 20 ساله که جنگیدیم، 10 ساله که چنین کردیم، 30 ساله که اینقدر مال خرج کردیم، اینقدر وقت خرج کردیم، اینقدر عرق ریختیم. هیچ کدوم از اینا رو نمیگن، چون همه اینا مال دیگری است. اگر حداقل فهم مربوط به تقوا اینه که خب کشاورز کیست؟ او پس نگو که ما که الحمدلله زمین رو دیگه شخم زدیم و آماده کردیم، نه یکی دیگه این کارو کرده. اون نونوا کی بود؟ اونم یکی دیگه این کارو کرده. پس به خودمون نسبت ندیم، بلکه بیام کوچکتر کوچکتر به ریزکاری هم بگیم. نگیم که الحمدلله که ما دیگه خوب، امروز مثلا نامی از حضرت ابو عبدالله صلوات الله و سلام علیه بردن، حسابی گریه کردیم، دلمون رو خالی کردیم. نه، گریه هم فاعلش اوست، او مبکیست، والذی اضحک و ابکا، اوه که حالا اگر خندیدیم و اگر با خندمون دیگران رو خندوندیم، البته بدون لغو، که حالا اگر لغو نباشه از عبادات مطلوب پسندیده هست و عوارض نداشته باشه، فکر نکنیم که حالا ما خندیدیم، ما دیگران رو خندوندیم. ما که خندیدیم یعنی شکر خدا رو انجام دادیم، چون این که آدم همیشه عبوس باشه، همیشه لباش آویزون باشه، همیشه اوقاتش تلخ باشه، این نوعی شکایت هست. برخی از بندگان خدا اینجور انگار خدا بهشون بده، عنایت کنه، لطف کنه، اینا لباشون آویزون هست. اگر بهشونم نده، اینا بازم همینطور هست، اینا ناسپاسیست، ناشکریست. خدای متعال، البته لوازمش هم باید مد نظر داشته باشیم، خدای متعال میفرماید که وقتی من در زندگی بندم گشایشی ایجاد میکنم، مثلا سلامتی بهش دادم، اصلا این نشون نمیده که این یه گشایشی براش حاصل شده، به لحاظ مالی وضعش خوب شده، اصلا هیچ نشون نمیده. هر گونه نعمتی که میفرستم، این بلافاصله در بطون وجودش قایم میشه، هیچ کس نمیبینه، خودش هم نمیبینه. در نتیجه همیشه عبوس و نگران و ناراحتی و اوقات تلخ و طلبکار هست. میگه اینا بندگان من نیستن، بندان است که وقتی که نعمتی از نعمتهای الهی، عطیه از عطایای الهی که بر دامن اون نازل شد، با نگاهش، با نشانش، با سخن گفتنش، با چهرهش، با عملش، با گفتارش نشون بده که سپاسگزار هست. خب همین تعبیرهای عرفی رو که یه نفر یک کاری برای ما انجام میده، خب همین که در پایان یه لبخندی بهش میزنیم، ولی اینکه چی نگفتیم، زبونمون گیر داره، بی راحتی نمیتونیم که تشکر کنیم، همین لبخند نشون دهنده که راضی بودیم، یعنی دست درد نکنه، کار خوبی انجام دادی، با همه لوازمی رو که داره توجه داریم. بنابراین اگر کسانی این گونه باشن که خب اینا ناسپاس هستن، بالاخره باید که آدمی وقتی که مظهر نعمتهای الهی قرار میگیره، رضایت خودش رو از خدای متعال اظهار کنه، البته از خودش نه، نگه منانم که رستم بود پهلوان، رستم باشه پهلوان، من چه ارتباطی داره، از این که دست خدا درد نکند، از این که کمکم کرد، از این که عنایت کرد، از این که بیدارم کرد، از این که چشمامو باز کرد، از این که گوشامو باز کرد. خلق خدا گوش بسیار دارن، ولی گوش شنوا یه نصفش به اندازه همه گوشهای عالم میارزه. چشم فراوون است، لهم اعیون لا یبصرون بها، چشمی که نبیند، نه اینکه سنگ و چوب و در و دیوار نبیند، که اینا رو که حیوانات هم میبینن، که میگه کسانی که چشم دارن چشماشون نمیبینه، چشماشون مثل حیواناته، کسانی که گوش دارن ولی نمیشنون، گوشاشون مثل حیوانات. اولاکه کل انعام بل هم اضل، این نمیبینه، نه اینکه طبیعت و جسم رو نمیبینه، نمیشنوه، نه اینکه صداها و آواها و مثلا فرکانس‌های صوتی رو نمیشنوه، نه، اینا رو میشنون همونجور که حیوانات میشنون شنیدن. خب حالا اگر گوش باز شده که میتونیم نکته بگیریم، میتونیم بیشتر از حیوانات بشنویم، این باید سبب رضایت ما از خدا باشد، نه سبب رضایت ما از خودمون. پس متقی این گونه است که با توجه به اینکه همه افعال رو به حول و اذن و اراده و عطیه و مشیت الهی میداند، ولو کارها به ظاهر بزرگ باشد، ولی هیچ کدامش رو بزرگ نمیداند. نه این که از طرف خدا بزرگ نمیداند، از طرف خدا به اندازه یک ذره هم که از عنایت نازل شود آنقدر بزرگ میداند که میگه خدایا این راه که بر من نازل کردی ولو یک حبه انگور باشد، این بیشتر از استحقاق من است، من نسبت به تو استحقاق ندارم، این امتنان است. یعنی هر چرا که از سوی خدا بر او نازل میشود بزرگ میداند، ولو کم باشد، ولو اندک باشد، ولو لقمه نان باشد، ولو قطعه سبزی باشد، هر چرا که باشد، اونی از طرف خدا میآید رو خدا رو بزرگ میداند. همون که فرمودن که نگاه کن که فرستاده است، نه چه فرستاده است، اون فرستاننده رو، اون کسی که ارسال داشته اون رو مهم میدونه، بنابراین هر چی از طرف خدا میاد اینا بزرگ میدونه، ولی از اون جهت که این کارها به من هم نسبتی دارد، اون از جهت انتصابش به خودش همه اینها رو کم میداند. نتیجه این که فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. وقتی کسی این دو ویژگی رو داشته باشه که کارهای کمشون سبب رضایتشون نمیشه، کارهای بزرگشون هم که بزرگ نمیدونن، هیچگاه به رضایت نمیرسن، وقتی اینجور شد همیشه خودشون رو متهم میکنن. متهم به چی؟ به تنبلی، به کمکاری، به لغو، به بیکاری، به بیاری و مانند اون خودشون متهم میکنن. تعبیر دیگر اینه که همیشه خودشون رو متهم میکنن که این استعدادی رو که ما داریم آنگونه که شایسته بود به کار نگرفتیم و آنگونه که لازم بود از این عنایات و الطاف الهی و منت‌های پیوسته و همیشگی الهی استفاده نکردیم. داشتیم و استفاده نکردیم، داشتیم و نخوردیم، داشتیم و ندادیم، داشتیم و به راهش استفاده نکردیم. این خودشون رو نه اینکه بگن ما نداشتیم، میگن ما داشتیم. بله البته میلیونر میلیاردر نبودیم، ولی سالم که بودیم که یک حرف حسابی بزنیم، که نمیتونستیم حرف بزنیم، گوش که داشتیم یه حرفی رو بشنویم که گوشی شنیدن نداشتیم، حداقل میتونستیم با نگاهمون خشمی از کسی، عصبانیتی، غمی، غصه از کسی بزداییم، این کارا رو که داشتیم. که بنابراین پیوسته میگن این استعدادهایی که ما داشتیم، حالا اینجا دیگه کارم نداریم که این استعدادها کم هستن یا زیاد هستن، میگن استعدادهای ما بسیار بود یا آن اندازه بود که ما از اونها خوب استفاده نکردیم. وقتی اینجور شد در نتیجه پیوسته در خوف هستن، اگرچه به همون اندازه خوفشون امید هم دارن که لطف الهی بیش و بیشتر شامل حالشون بشود و در نتیجه از این استعدادهای خودشون نیک استفاده کنن و به کمالات و قابلیت‌های خودشون دست پیدا کنن. خودشون رو متهم می‌کنند به سستی، به تنبلی، به کمکاری. و خوبه که آدم اینجور باشه. آدمی نباید از خودش راضی باشد، باید فقط از خدایش راضی باشد، باید از صاحبان نعمتش راضی باشد، نه از خودش، از نعمت راضی باشد، از صاحبان نعمت راضی باشد، اما از خودش که نعمت رو استفاده می‌کنه نباید راضی باشه. البته باز اینم خدمتتون اشاره کنم که این باز به این معنا که دوچار وسواس بشیم، دوچار غم و غصه و نگرانی های پیوسته ای که همون یه لقمه ایرم که از طرف خدا میاریم و میخوایم استفاده کنیم و میتونیم که با نگاهی، با وضعیتی، با فکری، با خیالی استفاده کنیم که نشون دهنده شکر و سپاس باشه، همون رو هم از دست بدیم، اونم مطلوب نیست. اما بالاخره از خود راضی بودن اصلا خوب نیست. ما اگر خوب که باشیم از خود نباید راضی باشیم، تا چه وضعیت فعلیمون که دیگه جای رضایت هم نداره. اگر خوب که بودیم هیچ نقصی که نداشتیم، تازه از خودمون چرا راضی باشیم؟ چون خودمون چیز وجود فی نفسمون لنفسه نیست. وقتی وجود فی نفسه لنفسه نیست بلکه لغیره است، از کی میتونیم شاد باشیم؟ از کی میتونیم راضی باشیم؟ خوبی هاش که ما اصابت من حسنت فمن الله، اینا که مال اوست، به من ارتباط نداره. اون چیه هم که مال من هست، اینا هم که سیئاته، از سیئات راضی بودن که نشان کم خردی و کم عقلی و نادانی و مانند اونهاست. و من اعمالهم مشفقون، از کارهایی که انجام میدن احساس خوف میکنن، احساس هراس میکنن، نگرانن که این کارها ما رو به کجا میرسونه. یعنی این که به اون قابلیت ها و استعدادهایی رو که دارن، به اون مقامی رو که میتونن برسن، به اینا یه توجه اجمالی که دارن، میان این اعمال آدمی رو اونجا نمیرساند. خیلی خوب دنبالش بمونه، اذا زکی احد منهم خاف ان ما یقال له، این بمونه برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جان و دل و فکر و اندیشه و همه مراتب وجودمون رو مخزن اسرار و معارف الهی قرار بده. همنشینی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان حبیبت را نصیب و روزیمون بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق والدینمون را همنشین خاندان پیامبر قرار بده. دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. به نبی و آله صلوات الله علیه و آله بفرمایید.